أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سوره مبارک اسراء چون در مکه نازل شد و مهمترین عنصر محوری مباحث مکه بعد از توحید جریان وحی نبوت بود، لذا در این سوره مبارکه پشت سر هم به مناسبت‌های گوناگون از وحی، نبوت، رسالت، قرآن و آثار قرآن سخن به میان آمده. در همین سوره مبارک اسراء آیه 9 این بود: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. عنوان این که بهترین راه برای هدایت مردم قرآن است مطرح شد. همین مضمون با عبارتهای دیگر در آیات دیگر آمده تا رسید به جریان وننزل من القرآن. این وننزل من القرآن بعد از دستور درخواست است، درخواست این که انسان ورود و خروجش در هر کاری صادقانه باشد. به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: تو این حرف ها را بگو، نتیجه این حرف ها را هم اعلام بکن، برای اینکه ما سنت ما نازل کردن شفاست. این که فرمود به قول رب ادخلنی، بعد فرمود به قول جاء الحق، یعنی با زبان تو مردم بشنون که دعای تو مستجاب شده. تو گفتی واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا، ما این سلطان نصیر را به تو دادیم، تو بگو آمده. و قل جاء الحق، این حق همون سلطان نصیر است. این سلطانی که نصیر است، نصیر للحق است. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که منظور حضرت سلطنت دنیایی نیست که بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا شکل بگیرد، بلکه سلطنت معنوی است که بر اساس قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا سامو میپذیرد. اون قد افلح الیوم و من استعلای سلطنت مادی و منحوس است، اما این سلطنتی که بر محور قد افلح من تزکاست، قد افلح من زکاست، حق است. تو سلطان نصیر خواستی؟ بگو آمد. قل جاء الحق، این حق همون سلطان نصیر است. چون نصیر است و یاری می کند، پس باطل رفتنی است. چجوری باطل رفتنی است؟ برای اینکه او سست است و مقاوم ندارد، این حق هم اون باطل را مغذوب می کند. بل نغذف و بالحق علی الباطل فید مقهوف هزاه و زاهد، که در سوره مبارک انبیاز باز خونده بشه. پس این که ذات اقدس را به حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دستور داد، فرمود بگو واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پشت سر فرمود و بگو جاء الحق، یعنی سلطان نصیر آمده. به حق هست، منتها ظهورشه دیگه، منتها باید خواست. این ظهور خود این سیئات ابر است. این ابر انسان باید کنار بزنه تا آفتاب رو ببینه، آفتاب بلا ابر بتابه. این معاصی، این ذنوب رین است، غبار است. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. آنچه را که مردم کسب میکنند از این سیئات، این رین است، غبار است، چرک است، تو جلو آفتاب رو میگیره. این رو کنار بزن. این گفتن کنار زدن این حجاب است. یا انسان دفع کند به صورت بهداشت آلوده نشود به گناه، یا اگر خدای ناشرده آلوده شد با توبه تطهیر کند. اگر این کار را کرد آفتاب میتابد و قول جا الحق. این جریان سلطان نصیرا که در بحث دیروز گذشت، این نکته هم امروز باید ملحوظ باشد که این دوتا تنوین هر کدامش برای تفخیم است. یه سلطنت مفخم و یک نصیر مفخم نصیر شما شده است. این تنوین ها هم برای تفخیم و تعظیم است. و قول جا الحق یعنی ظهر الحق. منتها انسان تو پرده بود، از پرده بیرون آمد، نه اینکه او از غیب به شهادت آمد. انسانی که غائب بود به شهادت رسیده است. فقل جا الحق و زهق الباطل. درست است که ان الباطل کان زهوقا، اما در نشأه طبیعت یه سیلی میخواهد تا اون کف را به عنوان جفا از بین ببره. خب اگر سیل نباشه، یک کفی باشد، ممکنه یه مدت این کف بمونه. این که و اما زبد و فیذهب و جفاءن، برای اینکه در خروش این آب او از بین میره. اینجا هم که فرمود ان الباطل کان زهوقا، در سوره مبارکه انبیا راه زهوق بودنش هم مشخص فرمود. در سوره مبارکه انبیا فرمود که ما حق را بر باطل مسلط میکنیم، آیه 18 سوره مبارکه انبیا است. بل نقذف بالحق على الباطل فید مقه دماغ و مغزه رو میکوبه فیضاه و زاهقه، تا کسی دست به مغز بی مغزی این حباب نزنه این حباب هست. فرمود ما این کار رو میکنیم فیضاه و زاهقه، یعنی خود به خود بدون هیچ عاملی باطل از بین برود نیست. این از بین رفتنی است، یعنی ضعیف است. منتها با دستی به سرش بزنید، سرش سرکوبش کنید از بین بره. ما این کار را میکنیم. لذا فرمود بگو جا الحق و زهق الباطل. با این بیان اون روایاتی که چه شیعه چه سنی در باره حضرت نقل کردن که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد، اون عصای کوچک در دست مبارک حضرت بود، وارد حریم کعبه شدن، بیش از 300 بت برای قبائل گوناگون در حریم کعبه نصب بود، به سر و صورت و منخره هر کدام از اینها اشاره می کرد و این آیه را تلاوت می فرمود جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یک جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعیدو، همه اینها سقوط می کردن، فرو می خورن. اون بت بزرگ که روی کعبه بود و وسیله بود مبارک است امین سلام الله علیه، که پا روی دوش مبارک پیغمبر علیه السلام گذاشت، او رو سرنگون کرد. این آیه را یعنی قول جا الحق فزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، با اون چه که در سوره مبارکه سبع هست، این آیات را حضرت می خوندن و این بت‌ها فرو می ریخت. سوره سبع آیه 48-9 این است قول ان ربی یقذف بالحق علی الباطل. این یک آیه. آیه دیگه قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. وقتی حق ظهور کرد، نجا برای باطل کهنه است که اون سنت های کهنه قبلی برگرده، نجا برای باطل جدید است. قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، نه باطل نو و تازه پدید می آید، نه باطل گذشته دوباره بر می گردد. اگر حکومت اسلامی ظهور کرد، نه اعمال زشت گذشته بر می گردد، نه اعمال زشت تازه پدید آمده، قل جا الحق به ما یبدئ الباطل و به ما یعید، هر دو را این دعایه را بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلاوت می فرمودن و بت‌ها فرو می ریخت. پس قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. مطلب دیگه این که برای ذات اقدس اله اسامی حسنای فراوان است که در دعای نورانی جوشن کبیر اینها رو ملاحظه فرمید. و قرآن هم که کلام خداست به بسیاری از اوصافی که مطابق با اسمای حسنای متکلم است موصوف است. قرآن نور است، قرآن صدق است، قرآن حق است، قرآن هادی است، قرآن شافی است، قرآن کذا و کذا است. در هر بخشی وصفی از اوصاف کریمه قرآن کریم مطرح است در قبال اوصاف منفی. گاهی نور در برابر ظلمت است، گاهی حیات در برابر موت است، گاهی علم در برابر جهل است، گاهی حق در برابر باطل است، گاهی صدق در برابر کذب است، گاهی شفا در برابر مرض است و مانند آن. در این بخش از آیات سوره مبارکه اسراء، حق و باطل از یک سو، شفا و مرض از سوی دیگر مطرح شدند. منتها حق و باطل به صراحه، در شفا و مرض شفا به صراحه و مرض ضمناً مشخص شده است. فرمود به این که این حق در قبال اون باطل را می‌زداید، چه اینکه این دارو و این شفا اون بیماری ها را از بین برد. خب این حرف ها را بگو اجعلی من لدن که سلطان نصیرا، بگو جا الحق و زهق الباطل. برای اینکه ما سنت ما این است، فعل مضارع هم که دلالت بر استمرار می کند سنت الهی را در زمینه یادآور می شود. و ننزل من القرآن، ما حق که شفاست و از هر بیماری باطل گرای درمان را به همراه دارد ما نازل میکنیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما این کار رو میکنیم. این ممن بیانیه است، این تبیین، یعنی همه آیات قرآن این چین است. برای اینکه بیماری ها گوناگون است، از اینکه فرمود شفا معلوم می شود که انسان طبعاً یه حقیقت و هویتی دارد که با سلامت و صحت آمیخته است. خدا انسان بیمار خلق نکرد. یک، انسانی که عقاید گوناگون، اخلاق گوناگون، اعمال گوناگون برای او یکسان باشد نیافرید. دو، انسان را سالم خلق کرد که بعضی از عقاید و اخلاق و اعمال به حال او سازگار است، بعضی ناسازگار. در همون سوره مبارکه شمس که فرمود و نفس و ما سواها، مسوی نفوس یعنی کسی که نفس را مستقل خلقه خلق میکند خداست. استوای خلقت او یعنی او ناقص الخلقه نیست، سالم است، صحیح است، مستقل خلقه است. و نفس و ما سواها، اون فافای تفسیری و تفسیری است که استوای خلقت نفس به چیست؟ به این که ملهم است به فجور تقوا. ما هیچ کسی رو بی سرمایه خلق نکردیم. در درون همه افراد این مطلب را نهادینه کردیم که او می داند تقوا چیست، می داند فجور چیست، به تقوا گرایش دارد، از فجور گریزان است. با این چهار مطلب را در درون هر کسی قرار دادیم: علم به تقوا، علم به فجور، گرایش به تقوا، گریز از فجور. این سلامت نفس است. اگر چونچه انسان اینها را نداشته باشه مریض است. فرمود ما انسان را سالم خلق کردیم و سلامت اون در همینه. چون سلامت است، اگر یکی از این عناصر چهارگانه آسیب ببینه اون میشه مریض. این دو مطلب. وقتی مریض شد باید دارو مصرف کنه. این سه مطلب. دارو که مصرف کرد شفا پیدا میکنه. چهار مطلب. شفا که پیدا کرد اون لطف ویژه ما نصیبش میشه، میشه رحمت. این پنج مطلب آدم که شفا پیدا کرد که دیگه فربه نمیشه که از مرض نجات پیدا بکنه، برای فربهی دستور دیگه میخواد، برای رشد و نمو و فربه شدن و تنومند شدن و قدرتمند شدن یه راه دیگه میخواد. شفا نجات از اون مرض است. این عناصر پنجگانه از همین کلمه محل بحث به دست میاد. از این که فرمود شفاست معلوم میشود که انسان مثل سنگ نیست، مثل در و دیوار نیست که همه چی برای یکسان باشه. یه صحتی دارد، یه مرضی دارد. وقتی بیمار شو صحیح بخواد بشه، سالم بخواد بشه، یه غذای مناسب دارد. اگه اون غذا مناسب نبود مریض میشود. وقتی مریض شد با دارو مصرف میکند، وقتی دارو مصرف کرد شفا پیدا میکند، وقتی شفا پیدا کرد زمینه برای فربهی و تنومندی او هست. رضا فرمود به نزد رو مر قرآن ماه و شفا آم بعد شفا و رحمتون. این رحمت اون تنومندی و فربهی است. در بحث دیروز بعضی از آیات از حفظ خونده شد، اما خود اون آیات از رو برابر شماره آیات و سور خونده نشد. در سوره مبارکه بقره جریان فی غروب هم مرز و انفزاده هم الله و مرز آمد رست آیه 10 سوره مبارکه بقره که معروف. مشابه این در سوره مبارکه احزاب هم هست که در سوره احزاب افراد ضعیف الایمان در کنار افراد منافق به عنوان بیماران قلبی مطرح شدند. آیه 12 سوره مبارکه احزاب این است که به اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. خود نفاق مرض مهلک است مثل سرطان. اونایی که ضعیف الایمانن اونا هم مریضن. پس به اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اون ضعف ایمان هم یه نحوه مرض هست. خب اینها مریضن، اینها بیماری اعتقادی دارن. چه در بحث حکمت نظری که سخن از بود و نبود است و چه در بحث در حکمت عملی که سخن از باید و نباید است، اگر با اون و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها هماهنگ نبود، چه در مسائل علمی که مربوط به جهانبینی و بود و نبود است، تو عالم چی هست چی نیست، خدا هست بت نیست، خدا هست شرک نیست، معاد هست انسان عبث نیست، این مربوط به هست و نیست است که جهانبینی است، کاری به باید و نباید و مسئله فقه و اخلاق و حقوق ندارد. اونجا یه سلامت و مرضی هست. در مسئله حکمت عملی که مربوط به فقه و حقوق و اخلاق و اینهاست، باید و نباید است. چی باید چی نباید. در مسئله چی باید چی نباید، سوره مبارکه احزاب که آیش دیروز اشاره شد این بود. سوره مبارکه احزاب آیه 32 این است: یا نساء النبی لسنده که عهد من النساء نتقیتونه فلا تخزان بالغور فیت معلذی فی قلبهی مردون و قرن قول معروف. خب این معلوم میشه اگه کسی به نامحرم نگاه میکند مریض دیگه، یا با شنیدن صدای نامحرم تحریک میشه مریض. این مرض رو باید معالجه کرد، این میشه مرض اخلاقی. در سوره مبارکه مائده که بحث دیروز با حفظ اون آیه خونده شد این بود که فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، که این با شماره آیه در بحث دیروز خونده شد. فرمود یه عده تو مدینه هستن، بحث به ظاهر با شما، اما ستون پنجه به دیگرین، اینا مریضن، اینا مرض سیاسی دارن، یعنی شاید نظام اسلام شکست خورده، شاید مشرکین برگشتن، ما چرا خودمون رو بد کنیم؟ فقد فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، شاید اوضاع برگشت دور دیگر نامده. خب این مرض سیاسی شد، اون مرض اخلاقی شد، اون مرض اعتقادی شد، این مرضها رو مشخص کرده. خب من آیات نازل میکنم که همه این بخشا رو درمان بکنه. اینها مرضن، قرآن شفاست. بین مرض و شفا دارو مصرف است، داروست. آیاتی که داده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم داروست. اون آیه ای که میگوید ان تنصروا الله ینصركم ویثبت اقدامکم داروست. اون آیه ای که میگوید ما خلقنا السماء والارض ما بینهما داروست. آیاتی که شرک و باطل میکند، توحید و تثبیت میکند داروست. این داروها اگر به جان انسان بنشیند شفا پیدا میشود. وقتی شفا پیدا شد انسان شایسته است برای دریافت اون رحمت خاصه. این که فرمود ونزل من القرآن ما هو شفاء بعد و رحمتون، خب مال کی؟ این برای همه مردم است، منتها مؤمنین گوش میدن. درست است که قرآن هدن للناس از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اما اونی که بهره میبره طبقه متقی است. لذا فرمود هدن للمتقین، موعظه للمتقین، رحمت للمؤمنین. او که گوش نمیده که قرآن برای او شفا نیست، اما اونی که گوش نمیده نه تنها درمان نمیشه، برای اینکه با دارو مخالفت کرده. یه وقت از کسی دارو مصرف نمیکنه، خودش از تو با جریان عادی. یه وقتی با دارو مخالفت بکنه، با دارو مخالفت بکنن چی؟ یعنی کاری میکنه برخلاف دارو. باز یعنی چی؟ یعنی اگه دارو میگوید این باید مصرف بشه، این ضدش صرف میکنه، خب بیماریش افزوده میشه دیگه. اینی که فرمود بیماریش افزوده میشه برای اینکه اینها قرآن رو نمیپذیرن، با دارو مخالفت بکنن. یه وقت هست که دارو نمیخورد، این مرض سیر عادی خودش میکنه. یه وقت هست نه، با دارو مخالفت میکند. با دارو مخالفت میکنن چی؟ یعنی کاری میکند در خلاف دارو. خب اگر قرآن داروی توحید داد، کسی دامنه شرک رو گرفت، این شرک بر خلاف توحید است. این دارد بر خلاف دارو حرکت میکند، یعنی کاری میکند، غذایی میخورد بر ضد دارو، کاری میکند بر ضد دارو، روشی دارد بر ضد دارو. خب بر ضد دارو مرض رو افزوده میکند دیگر. و این که فرمود ولایزید الظالمین، تعلیق حکم و مشعر به علیت است، مثل و رحمتون للمؤمنین، اونم تعلیق حکم و مشعر به علیت است. نفرمود اونها را با ضمیر و امثال ضمیر اکتفا بکند. فرمود ظالم به ما انهو ظالم، خب دارد یا ظلم اعتقادی دارد که این شرک لظلم عظیم، یا اهل رباس که ظلم مردم است، یا اهل رشوه و کار دیگه است که ظلم مردم است، یا حق الناس است یا حق الله، بالاخره ظالم دیگه. این اگر حق الله بود ظلم به توحید است، اگر حق الناس بود ظلم در برابر عدل است. چون عدل داروست، توحید داروست، این در قبال دارو دارد مقاومت بکنه. چون در قبال دارو دارد مقاومت بکند، مرضش افزوده می شود. اسناد مزید به قرآن برای آن است که او سهمی دارد. الان مثلا ما می گوییم کسانی که دستگاه گوارشی اونها بیمار از زخم اثناعشر دارند یا بیماری های دیگه دارند، یه طبیب معارض می گوید این میوه شیرین شاداب خامش برای شما خوب نیست، باید این رو بپذیر. خب این گلابی خوشتعم شاداب پرآب شیرین مقصر است، یا زخم دستگاه گوارشی این بیمار که به زخم اثناعشر مبتلا است؟ این هرچه این گلابی شیرین را بیشتر بخوره دادش در میاد، بلکه حضر نمی کنه که شما بهش گلابی میدید او را نمیپذیره، دادش در میاد. شما آیه میخونی براش، روایت براش میخونی، اینا شفاست، اون نمیپذیره، دادش در بیاد. اگر چون چه این گلابی را دستگاه هاضمه بپذیره که این شخص مریض، فریادش بر نمیاد، مرضش اضافه نمیشه. اضافه شدن مرض برای کسی که به زخم معده مبتلاست به گلابی اسناد داده شده برای اینکه بفهماند تو نتوانستی را حل بکنی. اینجا فرمود ولا یزید الظالمین لا خسارا، این ظلم هم برای آن است که سرمایه را خسارت. یعنی چی؟ یعنی سرمایه بازی. خب اگر انسان سرمایه نداشته باشه که خسارت نیست، معلوم شه چیزی داره که این گناه کم کم بر از اون میگیره دیگه. عقاید باطل، اخلاق باطل، اعمال طالح و زشت، یکی پس از دیگری اون سرمایه رو داره از آدم میگیره، میشه خسارت. اگر خدای سبحان به انسان اون سرمایه رو نداده بود، یه خسارت نبود که. خسارت بختن سرمایه است. معلوم میشه این سرمایه رو ذات اقدس الهی داد. هر گناهی که انسان مرتکب میشود مقداری از این سرمایه را از دست میدهد و این ظلم باعث میشود که در برابر قرآن مقاومت بکند، روزانه سرمایه میبازد. ولا یزید الظالمین الا خسار. برای اینکه همین دارو اثر داره دیگه. یه وقت هست که عمل به این بعدها شفا پیدا میشود، یه وقت هست که نه، همین این داره شفا میدهد، یعنی چیز دیگری که نیست. اگر دارو مؤثر 100% باشد شافی هم همینه دیگه، منتها ذات اقدس اله شافی حقیقی است. اینم کلام خدا و فعل خداست. اذا مرستو فهو یشفین، شافی حقیقی است، هو شافی. منتها کلام شافی، دستور شافی، شافی است دیگر. اگر ما گفتیم این دارو شفا بخش بود، این مجاز نیست. منتها به فاعل غریب اسناد دادیم، به فاعل ما به اسناد دادیم. فاعل حقیقی البته اذا مرستو هو یشفی است. خب اگر وننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه است، این وقتی که شفا پیدا شد، این رحمت روز افزون می شود. رحمت برای مؤمنین است. نسبت به ظالمین درکات روز افزون است تا برسد به درک اسفل. نسبت به مؤمنین درجات روز افزون است تا برسد به مرحله عالیه. در سوره بارکه انفار آیه 2 این است که ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اینا لحظه به لحظه بالا میان، این مزید ایمان است. در قبال این مؤمنین تبهکاران و ظالمین هستند که در سوره مبارکه توبه آیه 125 به این صورت آمده: و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم. خب حالا این نسیم که میوزد اگر بر مزبله وزد، هرچه این نسیم بیشتر باشد بوی بدتری در میاد. این تقصیر نسیم است، تقصیر مزبله. فرمود آیات الهی را ما نازل میکنیم، این در برابر تک تک اینها موضع میگیره، با تمام اینها که حق است موضع میگیره میشه باطل، با تمام اینها که صدق است موضع میگیره میشه کذب، با تمام اینها که داروست موضع میگیره میشه افزایش مرض. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ها و ماتوا و هم کافرون. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.